رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
روسیه میگوید ارتباط آن کشور با گروه طالبان پنهانی نمی باشد. عقب نشینی نیروهای عراقی از یک شفاخانه در موصل و بریتانیا میگوید عربستان سعودی و ایران به جنگ‌های نیابتی در شرق میانه آتش می‌زنند.
شنونده‌های عزیز، امروز پنجشنبه 8 دسامبر سال 2016 میلادی است. در این برنامه بر علاوه خبرها، گزارش‌های از افغانستان و جهان داریم و گزارش داریم در مورد اظهارات آقای کری به همتایان اروپاییش از تهدید روزافزون تمرکز بر قدرت در اروپا و سراسر جهان. امید تا آخرین نیم ساعت با ما باشید.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به تفصیل خبرها. سفیر روسیه در کابل میگوید که کمک‌های نظامی کشورش تنها به حکومت افغانستان صورت می‌گیرد. الکساندر مونتیتسکی امروز در یک نشست خبری همچنین ارتباط روسیه با طالبان را رد نکرد و آن گروه را یکی از جوانب قضایای افغانستان خواند. سفیر روسیه در کابل اظهارات اخیر جنرال جان نیکلسن را مبنی بر قانونی پنداشتن گروه طالبان و حمایت از آن گروه توسط مسکو را ستایی خواند. آقای مونتیتسکی گفت که روسیه هیچ ارتباط پنهانی و پشت پرده با گروه طالبان ندارد و به گفته وی بارها این مسئله را ثابت ساخته است. در یک خبر دیگر، گروه طالبان خواستار به رسمیت شناختن دفتر سیاسی آن گروه در قطر، مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و حذف نام اعضای رهبری آن گروه از فهرست سیاه ملل متحد شد. سهیل شاهین، یک سخنگوی گروه طالبان در قطر، گفته است که این اقدامات گام‌های نخست برای پایان دادن مسالمت‌آمیز جنگ در افغانستان می باشد. سخنگوی گروه طالبان همچنین حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را دلیل اصلی جنگ و ادامه آن خوانده است. اما حکومت افغانستان به رسمیت شناختن دفتر گروه طالبان در قطر را رد می کند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست قلب آسیا در شهر امرتسر هند با اشاره به اظهارات یک مقام ارشد طالبان گفت که اگر حمایت پاکستان از آن گروه نباشد، جنگجویان طالب تاب مقاومت در برابر حکومت افغانستان را ندارند. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، میگوید که پیروزی نیروهای تحت امر وی در جنگ حلب یک دستاورد بزرگ برای حکومت آن کشور خواهد بود، اما این پیروزی به معنای پایان جنگ داخلی سوریه نمی باشد. اظهارات آقای اسد در حال بیان می شود که اردوی سوریه و نیروهای متحد آن اخیراً توانستند 3/4 حصه مناطق تحت تصرف شورشان سوری در شرق حلب را دوباره به دست آورده و به پیشروی بسای مناطق تحت کنترل شورشان ادامه دهند. در همین حال، فعالین مخالف حکومت آقای اسد امروز گفتند که بمباران شدید مناطق تحت کنترل شورشان همچنان ادامه دارد. نیروهای عراقی از یک شفاخانه در داخل شهر موصل پس از یک درگیری شدید با جنگجویان داعش عقب نشینی کردند. داعش از آن شفاخانه به حیث یک پایگاه نظامی استفاده می کرد. سربازان عراقی روز سه‌شنبه شفاخانه سلام را که در 1.5 کیلومتری دریای دجله قرار دارد از کنترل داعش خارج ساخت. اما ائتلاف برهبری امریکا که علیه داعش می جنگد امروز گفت که در پی حملات شدید داعش به شمول 6 حمله انتحاری توسط موترهای مملو از بم، سربازان عراقی مجبور به عقب نشینی از آن شفاخانه شدند. این در حال است که عملیات بازپسگیری موصل از داعش وارد هفتمین هفته شده است. بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید که عربستان سعودی و ایران جنگ‌های نیابتی را در سراسر شرق میانه برانداختند انداختند و شمار از سیاستمداران در آن منطقه از نام اسلام سوء استفاده می‌کنند. احمد شکیب دوست با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه بریتانیا گفته است که عدم موجودیت رهبری واقعی در شرق میانه سبب شده تا مردم در آنجا ماهیت دین را دگرگون سازند. روزنامه گاردین از این اظهارات آقای جانسون نوار تصویری را نشر کرده و گفته که در آن وزیر خارجه بریتانیا عربستان سعودی را به سوء استفاده از نام اسلام متهم کرده است. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، سوء استفاده از دین و مذهب برای رسیدن به اهداف سیاسی یکی از بزرگترین مشکلات سیاسی در شرق میانه می باشد. بوریس جانسون که قبل از تصدی وزارت خارجه بریتانیا به حیث شهردار لندن و خبرنگار کار کرده است، به خاطر اظهارات عجیب و غریبش شهرت دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از افزایش خطر استبداد مردمی به کشورهای اروپایی و کشورهای فراتر از آن هشدار داد. آقای کری امروز در جمع وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که در بسیاری کشورهای جهان طرز دید استبدادی در حال ظهور بوده و این طرز دید با عقبگرد در رعایت حقوق بشر، وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌های آزاد و افزایش جرایم ناشی از نفرت همراه می باشد. وزیر خارجه آمریکا گفت که تعصب، سرکوب و خاموش ساختن مخالفین نمی‌تواند به یک امر معمول برای همه مبدل گردد. اداره استخبارات داخلی آلمان میگوید که روسیه تلاش دارد جامعه و دولت آلمان را با سوی تبلیغات و حملات سایبری بی‌ثبات سازد. جزئیات بیشتر را از هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
این هشدار بی‌پرده اداره استخبارات داخلی آلمان در حال بیان می‌شود که به انتخابات عمومی در آن کشور کمتر از یک سال باقی مانده است. هانس جورج مانسن، رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان، امروز گفت که شواهد فزاینده مبنی بر تلاش‌ها به خاطر نفوذ در انتخابات عمومی سال آینده در آن کشور وجود دارد. آقای مانسن افزود که موارد جاسوسی سایبری بر سیاستمداران آلمانی افزایش یافته است. مسکو پیش از این نیز به هک کردن و نشر ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات ایالات متحده قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور متهم شده بود.
و اتحادیه اروپایی میگوید که ترکیه در راستای برآورده ساختن شرایط سفر بدون ویزه برای شهروندانش به کشورهای عضو اتحادیه هیچ پیشرفتی نداشته است. کمیسیون اروپایی امروز گفت که 7 میاری که برای به دست آوردن اجازه سفر بدون ویزه ترک‌ها در نظر گرفته شده است، هنوز انقره به آن رسیدگی نکرده است. اجازه سفر بدون ویزه به ترک‌ها به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی یک بخش کلیدی توافق بین ترکیه و آن اتحادیه به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا می باشد. پایان خبرها.
خب شنونده های عزیز، این بود خبرهای این برنامه نیم ساعتی دری. اکنون هم توجه شما را به جریان گزارش ها جلب می داریم. در نخستین گزارش میریم به سراغ خبرنگار ما عزیز پوپل که هم اکنون روی خط تلفن است. آقای پوپل سلام و خدمت شما. تازه ترین گزارش هایی که به دست ما رسیده حاکی از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در هلمند است که گفته میشه تعداد از شهروندان خارجی در میان کشته شدگان است. میشه در این مورد کمک وضاحت بتن؟ آیا هویت زینا را مقامات امنیتی افغان تایید کردن؟ شهروندای کجا هستن و چه تعداد هستن؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً از شب گذشته تا حوالی صبح امروز در نقاط مختلف ولایت هلمند نیروهای هوایی افغان اهداف مختلفی مخالفین مسلح دولت را اماش قرار داده که به گفته حیات الله حیات والی هلمند در ولسوالی سنگین یک گروه طالبان مسلح که مصروف پلانگذاری بوده و می‌خواستن که بالای پست‌های امنیتی عملوار شوند، نیروهای افغان بروی معلومات کشفی خود بالای این مرکز مخالفین مسلح دولت حمله کرده که در نتیجه 20 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند که 12 تن نان از اتبای پاکستانی هستند که به گفته والی این 12 تن از پاکستانی که ماهرین معین‌سازی بود به گروه های مختلفی طالبان مسلح اینا آموزش می‌دادند تا در خودسازی ماین های کنار جاده و دیگه عمل تخریبی اینا ازشان تجربه بگیرن.
آقای پوپل، آیا کارت هویت از اینا به دست آمده؟ مقام ولایت چی گفته بر شما در این مورد کنم صحبت کردن؟ آیا اینا از اعضای گروه های طالبای پاکستان هستن یا ای که نه مربوط به گروه های استخباراتی هستن؟
بله، به گفته مقامات امنیتی هلمند که بیش از 7 گروه مخالفین مسلح دولت که اکثریتشان ادوای خارجی هستن در هلمند با نیروهای افغان درگیر جنگ هستن. یعنی بیش از 7 گروه خارجی که اینا میگن اینا گروه های تروریستی هستن و در پالوی مخالفین مسلح دولت اینا بر ضد نیروهای افغان اینا می جنگن و به طور مشخص اینا میگن که اکثریتی از ادوای پاکستانی هستن که به شمول گروه های لشکر جنگوی جیش محمد و دیگه گروه های تندروی پاکستانی که در پاکستان رسمیت دارن در صفوفی مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان درگیر جنگ هستن و همچنان اینا یکی داد کلیپ های ویدئویی را به رسانه ها نشان دادن در این ماه اخیر که جنگ در هلمند شدت یافته بود. در نقاط مختلف هلمند اینا کلیپ های ویدئویی را به رسانه ها در اکثر رسانه ها قرار داده که اوجه دیده میشه که ادبای خارجی با 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 زبان اردو و دیگر لسان هایی که او مربوط محلی نمیشه اینا صحبت میکنند و به طور کل اینا شناسنامه ها که پیش امی اجساد کشتشدگان اینا دریافت کردن و رسانه ها نشان دادن.
سوال دیگه ایست که از افزایش یا از حضور تحرکات شبکه القاعده در برخی از ولایت افغانستان مثل زابل و روزگان و غزنی خبر داده میشه، در این مورد تازه ترین خبرهایی که پیش شما هست از چه قرار است آقای پوپال؟
بالیا بیشترین تشویش در ولایت زابل هستن به سطح جنوب. هم رئیس شورای ولایتی زابل و هم نیروهای امنیتی زابل به طور یعنی واضح خود قماندان امنیتی زابل ای تشویش دارن که یکی از فامیل هایی که مربوط کشورهای آسیای میانه میشه و یا هم مربوط دیگه افراد که مثلا ابای منطقه هستن اینا در ای اواخر از او طرف خط دوران کوچ کردن به مناطق مرکزی افغانستان، بخصوص به ولسوالی های شمالی زابل که من جمله ولسوالی های خاک افغان، دایچوپان، ارغنداب زابل نمیده میشه. به این مناطق میگه اینا مسکن گزین شدن که به گفته قماندان امنیتی زابل اینا در این مناطق به خود یک مرکز اماهنگی هم جور کردن و رئیس شورای ولایتی زابل عطاجان حقبیان که به صدای امریکا مصاحبه داشتن و گفت که این فامیلا که اکثریتشان ادبای خارجی هستن و او گروه که القاعده برای آسیای میانه نامیده میشه و یک گروه پاکستانی هستن کاملا و همچنان ادبای کشورهای مربوط به آسیای میانه، اینا میگه که بسیار زیاد امکانات مالی داره و همچنان اسلحه ثقیله داره و شبکه و امکانات بسیار پیشرفته مخابراتی در اختیار داره. اینا در این مناطق روز به روز افزوده شده میره و یکی داد که در ولسوالی های نوبهار و ناوی غزنی دیده شده ای فامیلا میگه ای وضعیت یعنی برای ازیا قابل تشویش است.
آقای پوپل، آیا کدام اقدام نظامی علیه زینا روی دست است؟ به خاطر ازی که در گذشته از داعش هم همچو گفته های صورت میگرفت، بعض مقامات حضور زینا را خیالی عنوان کردن، ولی امروز داعش بزرگترین مشکل در افغانستان است.
بله، روز گذشته با جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه قندهار و رئیس اپراتفی حوزه جنوب ما با این مصاحبه داشتم و گفت که نیروهای افغان بسیار با جدی روی یک پلان امنیتی کار میکنن تا جلوی ای ادوای خارجی رو بگیرن تا اینا پیش از اینکه مثلا دست به فعالیت های تخریبی بزنن اینا کوشش میکنن که عملیاتی ویژه را انجام بده، چون امی ولسوالی های شمالی زابل که در یک تعداد نقاط اروزگان هم همسرحد هستند، بخصوص با ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان، اینه که این ساحات بسیار کوهی هستند و از طریق زمین بسیار امکان ازی نیستند که نیروهای افغان به اوج برسند، اما از طریق عملیات هوایی اینا یک پلان روی دست گرفته که در نزدیکی اینا عملیات هوایی را انجام خواهند.
تشکر شنوندگان عزیز. عزیز پوپل بود که به گونه مستقیم از قندهار گزارش میداد.
صدای امریکا، آشنای شما.
در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد اداری، دیدبان شفافیت با پخش گزارش سالانه اش اعلام کرده که میزان فساد اداری در افغانستان 50% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش این نهاد، سطح فساد اداری در افغانستان از 2 میلیارد به 3 میلیارد دلار در سال بلند رفته و نهادهایی که باید با این پدیده مبارزه کنند، گویا بیشتر از دیگران آلوده با فسادند. با گزارش حسیب مودودی در رابطه توجه کنید.
اغسل روبی دان تا جب کې واچول رې وردم نور کو د سالور سو ورکو
نمونه از فساد گسترده اداری در افغانستان
پرچاورکی.
اینجا یکی از دروازه های ورودی شهر کابل است که رانندگان موترهای باربری شکایت دارند که پلیس ترافیک از آنان رشوت می خواهد. آن هم در بدل کاری که ترافیک قانونا مسئول است تا آن را انجام بدهد.
کما زیاد نه دوی پیسې اخلي.
اگر بار زیاد هم نباشد اینها پول می گیرند و این پول ها را در جیب خود می اندازند. در تورخم، در لغمان، در اینجا ما را توقف می دهند و از 5 تا 10 هزار افغانی می خواهند.
وجود همین فساد و رشوت است که افغانستان را در میان 3 کشور آلوده جهان قرار داده است. دیدبان شفافیت افغانستان نیز اعلام کرده است که در 2 سال اخیر فساد اداری در این کشور به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. چنان که شهروندان افغانستان تا هنگامی که به نهادهای دولتی رشوت ندهند کارشان انجام نمی یابد.
سطح رشوت از 2 میلیارد تقریبا به 3 میلیارد دلار رفته و یک رقم بسیار بالا است. حکومت افغانستان در قسمت جلوگیری از رشوه و دیگر انواع فساد متاسفانه که اصلاحات را که نیاز بود تا را نآورده.
اما شاید بزرگترین گامی که حکومت میگوید برای مبارزه با فساد اداری برداشته است، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری است که در نخستین گام یک جنرال ارشد حکومت را به علت اخذ 50,000 افغانی رشوت محاکمه کرد.
و فسادی که او افغانستان بدنام ساخته و مفسدینی که او قراردادهای بزرگ گرفته تا نوز بدبختانه اونانی دستگیر شده و نی پیگرد قانونی او صورت گرفته.
با این حال لوی سارنوالی میگوید که پرونده های فساد مقام های ارشد نیز در مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری زیر بررسی قرار دارند. پرونده هایی که وجوه اصله از فساد در آنها سنگین هستند و یا هم عاملان آنها در سطح بلند حکومت کار کردند.
تحمل داری لوی سارنوالی در قسمت فساد اداری به صفر رسیده و از طرف دیگه بدون کدام مصلحت میخواه قانون علل سویه با حفظ ارزش های حقوق بشری، کرامت انسانی، حفظ حقوق و حفظ و احترام به حقوق آزادی و افراد با تعهدات خود پابند باشد.
مبارزه با فساد اداری از اصلی ترین شعارهای رئیس جمهور غنی بود که در سپتامبر 2014 میلادی به قدرت رسید. حالا که 2 سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی این پدیده بیشتر شده است، نگرانی های از احتمال کاهش کمک های جامعه جهانی به میان آمدند. کمک هایی که با محو فساد اداری مشهود هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید که از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشر دارد. ولی اکنون شما از ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. در یک نوار ویدیویی که تازه به نشر رسیده است، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا عربستان سعودی را که متحد نزدیک کشورش است به دامن زدن جنگ نیابتی در شرق میانه متهم کرده است. این نوار در حال نشر شده که تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، روز گذشته با سران کشورهای خلیج ضمن اعلام آمادگی برای همکاری‌های استراتژیک بر همکاری مشترک جهت دفع اقدامات پرخاشگرانه ایران در منطقه تاکید ورزید. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
تصاویر تازه پخش شده بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا غوغای تازه را برپا کرده است. آقای جانسون در کنفرانس گفتمان 7 کشور منطقه مدیترانه با ناتو با تاریخ اول دسامبر در روم پایتخت ایتالیا چنین گفته بود.
سیاسیون وجود دارند که از نام مذهب سوء استفاده می کنند و از آن به خاطر اهداف سیاسی خود کار می گیرند. در کل این یک مشکل بزرگ در منطقه است و به همین دلیل جنگ های نیابتی همیشه در آن منطقه وجود داشته است. به نظر من یکی از مصیبت هایی که وجود دارد عدم موجودیت رهبری قوی در آن کشور هاست.
سخنان آقای جانسون یک روز پس از آن در رسانه ها به نشر رسیده است که تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز گذشته در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج با سران عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عرب، قطر، بحرین و عمان بر دفع عملکردهای ایران که که با گفته او کشورهای خلیج و شرق میانه را تهدید میکند تأکید ورزید.
So I want to assure you that I am clear-eyed about the threat.
میخواهم به شما اطمینان دهم که من در مورد تهدیدات ایران که متوجه کشورهای خلیج و شرق میانه است آگاهم. بریتانیا کاملا متحد به همکاری‌های استراتژیک با خلیج میباشد و با شما یکجا برای دفع این تهدیدات کار میکند. اما در برابر اقدامات پرخاشگرانه ایران چی در لبنان یا عراق یا در یمن و سوریه و یا هم در خلیج باشد باید مشترکاً کار کنیم.
از جانب دیگر عبداللطیف الزیانی منشی عمومی شورای همکاری کشورهای خلیج آغاز یک مشارکت استراتژیک با بریتانیا را اعلام کرد. آغاز یک مشارکت استراتژیک میان کشورهای خلیج و بریتانیا امروز اعلام شد. صدر اعظم بریتانیا تصریح نمود که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از اولویت‌های او کار کردن با کشورهای خلیج است تا نزدیکترین روابط تجارتی و اقتصادی را تأمین کند. کشورهای خلیج به این باورند که ایران تلاش دارد تا نفوذ خود را در کشورهای عربی با شمول سوریه و یمن بیشتر افزایش دهد. ایران همواره اتهامات موجود در مورد دخالت آن کشور در بحرانات شرقی میانه را رد کرده است. عربستان سعودی یکی از متحدین نزدیک غرب در سرنگون ساختن بشارالاسد رئیس جمهور سوریه می باشد. حالان که روسیه و ایران در توافق با اسد قرار دارند. در این حال رئیس جمهور سوریه امروز در اشاره به پیشروی‌های نیروهای طرفدار حکومت دمشق در جنگ حلب گفته است که تصرف شهر حلب مسیر جنگ را در سراسر سوریه کاملا تغییر خواهد داد.
بیا عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825 172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
بله شنونده های عزیزی، برنامه را به میزبانی جلاسمی هر جمعه شب شنیده میتونید. خبرهای را که از امواج رادیو آشنا پخش میشه در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونید. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. در خبرها هم شنیدن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز به همتایان اروپاییش از تهدید روزافزون تمرکز بر قدرت در اروپا و سراسر جهان هشدار داد. آقای کری افزود که در اکثریت کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر نگران کننده اصول دموکراسی در حال شکل گرفتن است. محمد هاشم حبیب زاده این گزارش را تقدیم می‌کند.
وزیر خارجه ایالات متحده امروز در نشست مجمع وزرای سازمان همکاری و امنیت در اروپا گفت که روند در حال افزایش تمرکز بر قدرت، پسرفت حقوق بشر، قیودات بر آزادی رسانه‌ها و بلند رفتن عدم تحمل و جرایم ناشی از نفرت را همراه دارد.
تعصب، سرکوبی و خاموش ساختن مخالفین نمیتواند برای هیچ کدام ما یک امر عادی باشد. جدا شدن هر حصه ای از بنیاد آزادی در واقع سازنده یک مانع زشت در مسیر استبداد است.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود که تنش‌ها در شرق اوکراین و جزیره اشغال شده توسط روسیه برای مدت طولانی دوام یافته است. او از سازمان همکاری و امنیت در اروپا خواست برای دریافت حل صلح‌آمیز این موضوعات به تلاش‌هایش ادامه دهد. جان کری گفت که پایان بخشیدن یک خشونت کوتاه مدت نباید نیازمندی های دراز مدت اوکراین را برای ساختار یک دموکراسی شکوفا مبهم نگه دارد. آقای کری افزود که اشغال جزیره کریمیا و تنش در اوکراین فراتر از آنچه رفت که توقع می شد و این نزاع بهای گسترده بشری را از هر دو جانب در قبال داشت.
پایان بخشیدن جنگ و بنبست به نفع هم است و از همین رو ایالات متحده به گونه متداوم از تلاش های فرانسه و آلمان من حیث میانجی در چارچوب نارمندی حمایت می کند.
گروه نارمندی متشکل از نمایندگان ارشد روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین است که برای حل بحران اوکراین تشکیل شده است. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که به این ملحوظ واشنگتن خواستار تطبیق کامل پیمان مینسک است. آقای کری اضافه کرد که افزایش تمرکز بر قدرت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت در اروپا در روزهای اخیر بیشتر به مشاهده رسیده است. و افزود که در شمار زیادی از کشورها فساد اداری در حال رشد بوده و جاه طلبی شماری از رهبران را به تعدیل قانون اساسی ترغیب کرده تا در قدرت باقی بمانند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان گفت که خبرهای نادرست از طریق شبکه‌های مختلف رسانه‌ای پخش می‌شود و در برخی ساحات از شکنجه در واقع طرفداری شده است که این همه اصول بنیادی سازمان همکاری و امنیت در اروپا را مستقیماً مورد تهاجم قرار می‌دهد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
با دو قطره واکسین حیات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بده. نهادهای مدنی حقوق بشر خواهان مداخله محکمه جزایی بین‌المللی در رابطه با پیگیری قضایای جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستانند، اما حکومت افغانستان میگوید در این بخش خلای قانونی وجود دارد. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
با توجه به کشته شدن 2562 و زخمی شدن 5835 غیر نظامی در جریان 9 ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان، نهادهای حقوق بشر خواهان تامین عدالت به بازماندگان قربانیانند. به همین منظور روز پنجشنبه در آستانه روز جهانی حقوق بشر، نشست زیر نام افغانستان و محاکمه جزایی بین المللی در کابل برگزار شد. داود علی نجفی رئیس سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان و رابط این کشور با محکمه جزایی بین المللی در این نشست گفت این سازمان تمامی گزارش‌های خود را با محکمه جزایی بین‌المللی شریک ساخته است. آقای نجفی افزود آنان بارها از این محکمه تقاضا کردند که سارنوالانشان را برای تحقیق در مورد قضایای جنایت جنگی و ضد بشری به افغانستان بفرستد، اما به باور نجفی برای این کار مجراهای قانونی نیاز است.
حالا محکمه در صورت این کار میکنه که دولت افغانستان اجازه بده برای اون کنه. تا سال گذشته حکومت افغانستان اجازه نداده بود. شورای امنیت جدن با این قضیه مخالفت کرده بود که نبیایه اونا. چرا نبیایه؟ به خاطر از اینکه ما آماده نیستیم. تا کی ما آماده نیستیم؟ نه، بحث اونجا نیست. بحثی است که توجه نمیکنه به مسئولیت های خود.
محمد علی علیزاده عضو شورای ملی افغانستان گفت رسیدگی به قضایای جنایت جنگی و ضد بشری ابتدا وظیفه محاکم ملی است، اما در صورتی که دولت افغانستان تمایل به بررسی این پرونده ها نداشته باشد یا در توانش نباشد و یا هم نهادهای عدلی و قضایی مستقلانه عمل نتوانند، در آن صورت محکمه جزایی بین‌المللی مداخله می‌کند. با گفته علیزاده در افغانستان هر سه این مورد مصداق پیدا می‌کند.
وقتی که این سه مورد نتوانست، من فکر می‌کنم از لحاظ حقوقی و اساسنامه‌ای زندگی که افغانستان را قبول کرد، در اون صورت دیگر این محکمه جزایی منتظر اجازه دولت افغانستان نباید بشنند.
افغانستان در سال 2003 به محکمه جزایی بین‌المللی ملحق شده و آن را پذیرفته است، اما مقامات حکومتی میگویند به دلیل اینکه هنوز قوانین افغانستان در رابطه با مداخله محکمه جزایی بین‌المللی روشنی ندارد، این کشور نمیتواند به محکمه اجازه تحقیق دهد. شمس الله احمدزی معاون لوی سارنوالی افغانستان گفت از سالهای دور به عوض بهبود در وضعیت حقوق بشری در افغانستان، هنوز روند نقض حقوق بشر ادامه دارد و این مسئله ناشی از خلای قانونی است.
ما فعلا در رابطه با این جرم در افغانستان فاقد عنصر قانونی استیم. ما آرزو دارم که دولت بتونه امی خلای قانونی را مرفوع بسازه و تسهیلات لازم کاری را برای تعقیب عدلی تمام متخلفین جرایم ضد بشری و جرایم جنگی برای ارگان‌های عدلی و قضایی مساعد بسازد و ما شما شاهد حالی باشیم که عدالت به گونه‌ای که مردم افغانستان متقاضی است تامین شود.
این در حال است که به باور کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ادامه ناامنی‌ها و فرهنگ معافیت زمینه را برای نقض حقوق بشری مردم افغانستان فراهم کرده و این کمیسیون فرهنگ گسترده معافیت از مجازات را نگران کننده خوانده است. با این حال برخی از اشتراک کنندگان این نشست علمی تاکید کردند به دلیل اینکه متهمان جنایت ضد بشری در رده‌های بالای حکومت حضور دارند، حکومت نمی‌خواهد این محکمه وارد قضایای افغانستان شود.
Thank you.